بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از دانشهای مورد نیاز برای کسانی که میخوان خودشون یا دیگران رو متقاعد کنن به دینداری و در مغز دینداری به ولایت مداری، دانشی است، شاید که اسمش رو بتونیم بگذاریم حیات شناسی، زندگی شناسی. وقتی ما طبع حیات و قوانین حاکم بر حیات بشر رو ازش خبر نداشته باشیم، نمیتونیم به سادگی دینداری بکنیم. اگر دینداری کنیم، منت خواهیم گذاشت، دین گریزی در بین ما رواج خواهد داشت و به سختی میتوانیم خود و دیگران رو متقاعد کنیم به دینداری. در قرآن کریم می‌فرماید وقتی انسان‌ها در کشتی طوفان زده قرار می‌گیرند، دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو مخلصانه صدا می‌زنند. خب امیرالمؤمنین علی علیه السلام چگونه خدا را صدا می‌زند؟ او هم دعو الله مخلصین له الدین. آیا امیرالمؤمنین کشتی حیات او در حال غرق شدن است که این گونه مخلصان خدا را صدا میزند؟ با یک نگاه عمیق عاقلانه بله. آدمهایی که عمیق نیستند و عقل ندارند، واقعا اون لحظه ای که دارن از بین میرن خدا رو صدا میزنن. اون لحظه ای که دستشون از همه جا کوتاه خدا رو صدا میزنن. اما آدم ها یا عاقل، اونها در حال فراخ و فراغت هم میفهمند دستشون از همه جا کوتاه و خدا رو صدا میزنن. لا یمکن الفرار من حکومتک میگن، الهی من لی غیرک میفرماید. ببینید فرق اخلاص عارفان با اخلاص جاهلان در چیه. فکر نکنیم اخلاص عارفان در فراخی است، بدون اینکه مضطر باشند خدا را مخلصانه صدا میزنند. اما جاهلان وقتی مضطرن خدا را صدا میزنند. نه این گونه نیست. عارفان مانند جاهلان هر دو مضطرانه و مخلصانه خدا را صدا میزنند. اما جاهلان وقتی این اضطرار خیلی صریح رؤیت می شود خدا را صدا می زنند. عارفان این اضطرار را در پشت پرده هستی همیشه می بینند و خدا را مخلصانه صدا می زنند. اون اضطراری که ما وقتی تو کشتی هستیم، کشتی می خواد غرق بشه، به قول قرآن، به مثالی که قرآن کریم می زند، و دیگه دستمون به هیچ جا بند نیست، یا خدا میگیم یا ابوالفضل العباس میگیم، عارفان هم در همین حالت خدا رو صدا میزنن، ولی همیشه میبینن که ما در همین حالتی. عارفان فرقشون اینه. به همین دلیل عارفان وقتی خدا رو صدا میزنن باز حس نمی کنن هنری کردن، فضیلتی دارن، همچنان متواضعانه مضطرانه خدا رو صدا میزنن. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، من اگر کسی غیر از تو رو بخونم جواب منو نمیده. این حالت که امام سجاد در آغاز دعای ابو حمزه سومالی به عبارتهای مختلف بیان میکنه، جاهلان این رو نمیبینن، فکر میکنن در زندگی روزمره هر کیو صدا بزنن جوابشون رو میده. خیلی ها هستن کمک میتونن بکنن، وقتی به صورت خاص مضطر بشن همه راه ها علنی بسته بشه، دعو الله مخلصین له الدین میشن. اما عارفان میگن که ما که همیشه مضطریم. یک پزشکی بیاد بگه آقا شما وضع قلبت یه جوره، هر لحظه ممکنه سکته کنی، هیچ کاری نمیتونم برات بکنم، هیچ دارویی هم نیست، چجوری آدم زندگی میکنه؟ زندگی مضطرانه. ای خدا، هر ضربان قلبی یه یا خدا توش هست. پیغمبر اکرم میفرماید من همیشه اینجوری زندگی میکنم. میفرماید من پلک میزنم، در اون فاصله ای که پلک زده میشه و آدم نمیبینه اصلا پلک زدنو، میگویم آیا دوباره پلک من گشوده خواهد شد و دنیا را خواهم دید؟ همیشه خودشو تو اون وضعیتی میبینه که جاهلان شاید عمری یکی دوباره ببینن. عارفان خودشون رو همیشه در حال اضطرار میبینند، مضطر خدان. نه اینکه عارفان غیر مضطران خدا را صدا بزنن، نه اینکه عارفان اخلاصشان در وضعیتی غیر از وضعیت مضطرانه باشه. عارفان هم مضطرانه مخلص میشوند، منتها این اضطرار رو در بطن حیات میبینن، در متن زندگی این اضطرار رو همیشه میبینن. به همین دلیل همیشه توکل، توسل، به همین دلیل همیشه دعا، همیشه التماس، به همین دلیل خودشون رو مؤثر نمیبینن، به همین دلیل به هیچ چی و هیچ کس اعتماد نمیکنن. ما اگر روزهای آخر ماه رمضان به ما بگن 4-5 روز بیشتر نمونده از ماه رمضان، دیگه هر جوری میتونید بهره برداری بکنید، 4 روز مونده دلمون میگیره، 3 روز مونده دلمون بیشتر میگیره، 2 روز مونده دلمون بیشتر میگیره، 1 روز مونده دلمون بیشترتر میگیره، روز آخر دیگه خیلی دلمون میگیره. خب چرا 4 روز پیش دلت نمیگرفت؟ خب 4 روز پیش میگفتیم 4 روز داریم، هنوز هم خدا داریم هم 4 روز دیگه داریم. خودش یه نوع شرک دیگه، حالا شرک خفی که میگن. 3 روز مونده میگفتیم هم خدا داریم هم 3 روز وقت داریم. 1 روز مونده میگفتیم هم خدا داریم هم 1 روز وقت داریم، حالا نشد 1 روز وقت داریم. ولی اولیاء خدا، امام سجاد علیه السلام در دعای ورود به ماه رمضان قصه و گریه وداع با ماه مبارک رمضان رو دارن، همون روز اول. خدایا من اگه از این ماه در بیام بیرون و دستم خالی باشه چه کنم؟ بابا بذار حالا تازه اولش، الان که خداحافظی نمی کنن که. شما از الان دلت برای روز آخر گرفته. می فرماید سل صلات المودع، نماز کسی که داره خداحافظی میکنه به خود نمیشه. الان شما اومدید مسجد در این موقعیت شریف، حرم نورانی، به حاج خانم چی گفتی؟ نماز آخرمه. حاج خانم این زبون تو گاز بگی، چه یعنی چی نماز آخرمه؟ آخه فرمودن نماز تو به ما نماز آخر بخون. آقا ما نمیتونیم اینجوری مضطر بشیم، ولی اولیاء خدا همینجوری میخونن، چون به ما سفارش کردن لابد خودشون اجرا میکنن دیگه، لابده دیگه. خب دانش حیات، شناخت حیات به آدم این اضطرار رو میده، به آدم نشون میده آدم کجاست. یه لحظه ارادش رو از محافظت ما برداره، لای چرخ‌دنده های زندگی له شدیم. جالبه، یکی از تهدیدهای خدا در قرآن، یکی از بزرگترین تهدیدهای خدا در قرآن میدونید چیه؟ حتما میدونید، بهتر از من میدونید. میفرماید کمکت نمی کنم.
مگه ما کمک می خواهیم؟
یار نداری یا؟ مگه آدم یار می خواه؟ ما که همجوری داریم خودمون میریم که زندگی می کنم. نمی دونی چه خبره. اون بچه ای که داره بازی می کنه و مدام مادرش نگران و مضطربشه، چه میفهمه یه مادر بالا سرش نگران و مضطرب و مواظبشه؟ چه میفهمه؟ فقط گاهی از اوقات میبینه یه مامانی هست مزاحم میشه، اون چه میفهمه؟ من چه میفهمم کجا زندگی میکنم؟ اگه بفهمم چقدر در معرض دشمنی جنیان هستم، انس و جن فرقی نمیکنه، نه انس و جن، دیگر قواعد دنیا. دنیا خیلی بیرحمه، زمان خیلی بیرحمه و خیلی مقتدره، له میکنه آدم اولای چرخدنده های خودش. خدا نمیشد دنیای بی نظم خلق نکنه. ما انسان های بی نظم در یک دنیای منظم داغون میشیم. لذا امام زمان ارواحنا له الفدا میفرماید اگه دعای ما نبود که شما توسط دشمنانتون خورده شده بودید، از بین میرفتید. خدا خودش میفرماید اگر دعای شما نبود که دیگه چیزی ازتون باقی نمونده بود. من به دعای شما، به دعای خوبان شما. آقا مگه اینجا چه خبره؟ بله خب شما خودت ساده بلند شدی از خونه راه افتادی مالندی حرم، بعدش هم سلانه سلانه میری تو راه هم با رفقات گپ میزنی و یه میوهی نونی هم میخری و میری و شام میخوری و بعد شب میخوابی و 600 تا سکته رو امشب تا صبح رد کردی. کسی حیات رو بشناسه اینا رو میبینه. همین خوابیدن ما، آقا روحو گرفت، باید ببینی بر میگردونه یا نه. شما که فعلا فوت کردی، باید ببینیم بر میگرده یا نه. اینا تلقینات من نیست، بنده از خودم که حرفی ندارم، تعلیمات اولیاء خداست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، خدا قسم میخوره به سرزمین مقدس، خدا قسم میخوره که من انسان رو در رنج آفریدم. خواه ما اونجوری هم زیاد رنج نمیکشیم، رنجا رو هی بر میداره، هی در حال برداشتن رنجا ها از شماست. حالا بدون معاصی، با معاصی که نابودیم. یکی دائما داره برای ما دعا میکنه ها، حواسمون باشه. برای دینداری کردن باید اینو بفهمیم که در چه دنیایی داریم زندگی میکنیم. خیلی دنیای وحشتناکیه. وقت پناه میبریم به خدا، اون وقت دستوراتشو گوش میکنیم، میگیم خیلی خطرناک شده. برای همین ویروس منحوس چه تبلیغاتی کردن که همین ماسکا رو شما بزنید فقط، یا واکسن بزنید. هر روز سردخونه کشته نشون میدادن رو تخت بیمارستان، دارن یکی رو میبندن، دارن درف میکنن. اینقدر وحشت ریختن تا شما رعایت بکنی. حالا درسته یا نه من به اونش کاری ندارم، ولی میخوام میگن آقا ویروسی هست، شما مثلا مراقبت های انجام بدید. درسته یا نشو کاری ندارم، ها مثال در مثل مناقشه نیست. چقدر میترسونن ما رو. هولناکترین سالها از نظر تبلیغات اجتماعی همین دو سال اخیر بوده که اینقدر کشته ها رو به رخ مردم میکشیدن تو هر بیماری، که ما چیکار کنیم؟ 4 تا مراقبت انجام بدیم. خدای تو چقدر مهربونی، ما رو اینقدر نمیترسونی برای اینکه 4 تا مراقبت انجام بدیم. در حالی که اگه بنا باشه کسی ما رو بترسونه فیلم نشون بده، خدا باید بترسونه چند تا فیلم فشار قبر به ما نشون بده، چند تا فیلم قیامت به آدم نشون بده.
چند تا فیلم حساب و کتاب با آدم نشون بده، آدم جمع میکنه خودشو، عجب دنیاییه بابا، عجب خدایا، خدای ضرب شست دنیا رو به ما نشون نده، ما طاقت نداریم. میفهمد که آخه تو که مراعات نمیکنی هیچی رو. که یکی از مقدمات متقاعد شدن به دینداری، انشاءالله فردا شب، انشاءالله انشاءالله میخواییم در این باره صحبت بکنیم، یکی از مقدمات پذیرفتن امامت و ولایت، ارادت پیدا کردن به امام، به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، توجه به مولا، توسل به موالیمون، به اولیاء خدا، یکی از مقدماتش شناخت طبع حیات بشره، حیات اجتماعی، حیات فردی، ما چقدر وابسته ایم، امام نقشش چیه، ما رو از چه منجلابی نجات میده. آقا مگه ما تو منجلابیم؟ برو بابا حالت خوب نیست، اصلا تو خبر نداری کجایی. اولیاء خدا خبر داشتن دنیا کجاست، فرار میکردن به سوی خدا، فرار میکردن، گریه میکردن میرفتن تو بغل خدا، التماس میکردن، هیچ کدومش هم دروغ نبود، هیچ کدومش هم تعارف نبود. امام سجاد علیه السلام وقتی صدا میزنه، من نمیدونم چی میشه آخرت، آخر کار من چی میشه، من نمیدونم. مثلا ما این قسمت دعای ابو حمزه سومالی رو میخونیم، دعای مفاتیح رو میذاریم کنار، استعفا میدیم، میریم کنار میشینیم، همینجوری نگاه میکنیم، آقا چه خبره مگه دنیا؟ یعنی واقعا رو هیچی نمیشه حساب کرد؟ اگه میشد حساب کرد که شما حساب باید میکردی. ما نمیدونیم کجاییم، ما کودکانی هستیم که خبر نداریم کجاییم، خبر نداریم هر لحظه چه خطراتی داره از کنار ما رد میشه. یک کمی باید حیات شناسی رواج پیدا کنه. بسیاری از آیات قرآن برای درک سنت‌های حاکم الهی بر حیات بشره. حیات خیلی بیرحمه. امیرالمومنین علیه السلام یکی از اوصاف خودش رو به عنوان یک پیر دانا یا به عنوان امام، فرقی نمی کنه، نتایج حیات شناسی است در نامه 31 نهج البلاغه، در آغاز نامه می فرماید: من الوالد الفان المقر للزمان المستسلم للدهر، روزگار منو تسلیمم کرد. چه گرگی این روزگار، من مقر و معترف به قدرت زمان شدم. یه جاهای خودشو نشون میده، اومد حضرت عزرائیل سلام خدا، درود خدا بر ایشون باد، من میخوام با ایشون خیلی محترمانه رفتار بکنم، چون ایشون با من یه روزی کار داره یا شب، نمیدونم، بالاخره من میخوام قبلش یه رفاقتی بابش باز شده باشه، اصلا رفیق بازی نمی کنه. اومد جان حضرت مریم رو بگیره، حالا تازه خودی نشون داد، اونم حضرت مریم بود، شروع کرد به جان گرفتن، گفتش که عرضه داشت حضرت مریم یا فرمود نمیدونم که میذارید عیسی من بیاد ببینمش بعد از دنیا برم، ما که تسلیمیم و بله ما که حرفی نداریم، بالاخره حضرت مریمیم، حالا فقط عیسی من رفته برای یه کاری. حضرت عجل عزرائیل فرمودن مادر میدونین که ما نداریم این حرفا رو، زمان تمام شده، پس من مریم بچه همون نداریم، من مریم بچه همون نداریم، جان رو گرفت. حضرت سلیمان رو چجوری جان رو گرفت؟ من بشینم اجزه بده نه نه همون جوری باش، چون اصلا وقت نشستن دیگه نداری، همین الانه. اینا جلوه هایی از زمانه ها، جلوه هایی. آقا شما داری ما رو میترسونی از زندگی کردن، واقعا ترس داره آدم از سر جهالت نترسه که خیلی بده که. خب آقا ما مضطرب میشیم چجوری زندگی کنیم؟ برو تو بغل خدا آروم، آرامش پیدا کن، آرامش اونجاست، آرامش نباید از غفلت باشه، آرامش باید از ذکر خدا باشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، بعد ذکر رحمانیتش، ذکر لطفش، هیهات انت اکرم من ان تضیع من ربیت، اینجور حرفا بزن خودتو آروم کن. مولای به مناجات کبرت تو علم الخوف انی، ولی که این با تو حرف میزنم آروم میگیرم، دوباره تا میشه به نصف شب اصلا مضطرب به هم ریخته، یکمی با تو حرف میزنم دوباره آروم میگیرم. اینجوریه دیگه بابا. مناجات، ارتباط با خدا، دینداری زیادم ایمان نمیخواد. یه مقدار همین ایمانایی که داریم کافیه. فقط یه جهلیه باید برطرفش بکنیم، جهل نسبت به اینکه کجا هستیم. الان شما میری توی اتاق تاریک، میگن آقا چند دقیقه اینجا وایسید، الان چراغم روشن میکنیم. هر حسی، مناجاتی داری با خدا، فکری داری برای زندگیت، دیگه حالا داشته باش، چند دقیقه دیگه چراغ الان روشن میشه و بعدش هم میری قسمت بعدی برنامه. شما هم میری و میگی این آقای چرا گفت با خدا مناجات کن؟ بله خب خدایا ما که مشکل نداریم با شما، چطوری خدا؟ دست ما هم بگیر، با هم بنده تو هستیم. راستی من فردا با چیکار از ما کنم؟ اون بدهیم او یارو اون چی بود به من یه حرفی زده، یک پدری ازش در بیارم، ذهن دیمر اومر میپره و چراغ روشن میکنن. اوه یه دفعه نگاه میکنی اتاق پر عقربه، دو تاش دیگه اومدن رو پات، وای خدا به هم میریزی. چی شد آقا؟ همینجوری تفریحی بگو خدا، داشتی میگفتی خدایا چطوری اینا دست ما رو بگی، نه اینجا وحشتناک اوضاع. این آدم بفهمه کجاست حالش اینجوری میشه. مضطر میشه. ما نمیدونیم کجاییم. حتی نمیدونیم عجلمون کیه، یکی از اجزایشه. دنیا جای خیلی سختیه، جای بدی نیست، جای سختیه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. نابود میکنه این حرف آدمو. حیات شناسی خوبه. یه دعا کنم بریم مدینه، محضر سیده نساء عالمین، از بقعه شریف نماد فاطمیه و فاطمه زهرا سلام الله علیها، بیرقی که فاطمه معصومه سلام الله علیها برفراز کردن در این قم شریف. ما کجای این دنیا هستیم؟ حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها وقتی می ایستاد به نماز، ارکان بدنش شروع می کرد به لرزیدن و رنگ چهرش تغییر می کرد. شدت اضطرار اولیاء خدا به خدا، شدت اتصال اولیاء خدا به خدا، شدت التماسشون رو نگاه کن. دنیا جای سختیه. دنیا رو نمیشه راحت بدون کمک خدا پشت سر گذاشت. ببینید هر روز صبح چقدر دعا برای ما گذاشتن، اینا رو بخون. خدا کمکم کن. اینقدر باید اینا رو بگی. یه دونه از این بیماری ها بیاد یقتو بگیره از بینت برده. مکافات یه دونه از اعمال ما، غفلتهای ما، خطاهای ما بیاد سراغمون، نابود شدیم. بدونیم کجا هستیم. این جهلمون رو نسبت به دنیا اگر برطرف کنیم ارتباطمون با خدا بهتر میشه. خامی نکنیم، خیال بافی نکنیم. این چراغ روشن بشه میفهمیم ما میانه چه مار و عقرب‌هایی داریم زندگی میکنیم. دیگه حالا کلام رو طولانی نکنم، میخواستم مختصرتر صحبت بکنم، ولی ببینید اینا جز به حرفای تلخیه که آدم ها قبول نمیخوان گوش بدن، نمیخوان بهش نگاه کنن. فداتون بشم، الهی دورتون بگردم. شما قبل از اینکه خلق بشید دو تا دشمن شما خلق شده. حضرت آدم قبل از اینکه خلق بشه ابلیس دشمنش خلق شد. ما در میان دشمنان تیز چنگال و وحشی خلق شدیم. این خدا نفرمون. بعد نامرد ابلیس ملعون برگشت گفت خب تمومه، من دیگه جهنمی شدم، 6000 سال عبادت کردم، مزد منو همین دنیا بده. خدا فرمود بیا چی میخوای؟ گفت تا روز قیامت به من عمر بده. خدا فرمود عمر طولانی بهت میدم، حالا تا روز قیامت نشه ولی خیلی میشه. گفت در مقابل هر یه فرزند آدم دو تا فرزند به من بده. خدا فرمود باشه. با دو تا دشمن پدرتو میخواد در بیاره، دشمن وجودته، دشمن اصل وجودت، نه فقط آخرته، دنیات هم میخواد نابود کنه. بعد گفتش که یه کاری کن من مثل خون تو رگهای آدم باشم. خدا اجازه داد بهش. به ما تسلط داره نامرد، نه تسلطی که بتونه اراده ما رو سلب کنه، ولی نفوذ داره، ما رو میشناسه. خون خیلی مهمه، صفات ژنتیک، ما روانشناس، استاد روانشناسی، نقطه ضعف‌های همه ما رو میدونه. بعد ملعون برگشت گفت خب اینا که من خواستم، از فضلت هم باید بدی دیگه، چون خداشناسم بود نامرد، میدونست خدا از فضلش هم میده، او از فضلت هم بده به من. خدا فرمود من یه کاری میکنم، وقتی تو سینه آدم وسوسه میکنی این آدم نفهمه که تو وسوسه کردی، فکر کنه خودش دلش میخواد. عالی شد، عالی شد، بسمه دیگه، برو بدبخت. اینا داستانه، قصه است، افسانه است. برو از این حرم بیرون ببینم با ابلیس چیکار میکنی، همین الان اینجا ببین داره چیکار باد میکنه. ما با دشمن داریم زندگی میکنیم، این ترس نداره؟ این تو بغل خدا رفتن نداره؟ اولیاء خدا چرا دائم الذکر بودن؟ از چی میترسیدن؟ بابا تو طبع این دنیا این همه هست. ما قبل از اینکه به دنیا بیایم دشمنمون آفریده شده. خدای ما رو حفظمون کن. خدای همینجوری که این دوستان رو حفظ کردی که دیگه زیاد انگیزه الهی آمین گفتن ندارن، خیالشون راحته که شما حفظشون میکنی، بنده یه گوینده و ما ضعفا رو هم حفظ بفرما. خدای حفظمون کن. خیلی وضع خطرناکه. لازم نیست شما آدم بدی باشی، خوبم باشی میزننت. مدام باید در حال استعاذه باشی. اعلی الله مقامه و شریف شهید دستقب یه کتابی داره در باب استعاذه، چه روایاتی، چه آیات قرآنی، چه حالی داشت. بگذاریم. دنیا که ما الان درش قرار گرفتیم مثل یه موجود نحیف، یه نوزادی هستیم که به شدت نیاز به مراقبت داریم و ما در این دنیا تنهاییم، در معرض خطرات، خیلی باید خودمون رو در پناه خدا قرار بدیم. دنیا شناسی به معنای این که حیات انسان طبعش چیه، چه سنت هایی داره. شهید صدر اعلی الله مقامه و شریف اواخر عمر شریفشون شروع کردن کار قرآنی کردن، اون نابغه بی نظیر، و بعد تفسیر موضوعی شروع کردن، و بعد اولین بحثشون در تفسیر موضوعی پر کردن همین خلأ دانشی بود که عرض کردم بهش توجه نداریم، و اون تحت عنوان کتابی هم حتی منتشر شد که فرمودن چی؟ سنت‌های خدا در قرآن. در واقع فارسیش این میشه سنت‌های خدا، سنت‌های حاکم الهی در حیات بشر که در قرآن آمده است. این دنیایی که تو داری توش زندگی میکنی چگونه است؟ قواعد این بازی چیه؟ یکیش رفقا، یکی از این سنت‌ها وجود دشمنی ابلیسه، یکیش مؤثر قرار دادن چشم زخمه. فرمود به من پناه بیار، میزندت. یعنی چی؟ طرف حسادت میکنه، زده منو داغون کرده. بله دیگه اینجوریه، میخوای از این دنیا مرحوم بشو، برو اون دنیا، هیچکی نمیزندت. اینجا اینه، فرمود تو قبرستان خیلی از چشم زخم مردن، فرمود خیلی ها عمرشون رو کامل نکردن و از دنیا رفتن، اکثر اون کسانی که تو قبرستان هستن. اوه چه اینجا جای وحشتناکیه. ببخشید من شما رو میترسونم، به خدا نمیخوام بترسونم، علما در جلسه هستن، اگه اینها حرفای ناصحیحی بفرماین. یه قدم تو دنیا نمیتونی برداری بدون حمایت خدا که مواظبت نکنی. این نوزادی که مامانش بالا سرش نباشه مگه میتونه تا 10 دقیقه توی اتاق باشه؟ انقدر وسایل ریخته میزنه خودشو ناکار میکنه. دنیا اینه. خود خدا میفرم من دنیای تو رو اینجوری خطرناک تعبیه کردم. خب انشاءالله روز قیامت یه دفعه چشمامون باز میشه، ماها با ببینیم وای چقدر از بخشهای زندگیمون با دعای مادرمون فاطمه زهرا و اشکهای او در امان بودیم. این مادر چقدر حق به گردن مادره. وقت میگیم مادر ما فکر میکردیم روزه شما، ما یه محبتی به شما داریم. نابخردانه گاهی فکر میکردیم ما یه لطفی داریم میکنیم روزه شما. مادر اون عشقهایی که میریختی، اون گریه ها و سوز دلی که داشتی، چقدرش برای دعا برای ما بود، ما که دوستان حسین تو هستیم. اونجا میفهمیم، شاید اونجا یه چیزای دیگه هم بفهمیم، بفهمیم این بازوی برم کرده برای ما بود که ما رو حفظ کنن، هزینه ای بود که فاطمه داد. در قبالش چی گرفت؟ در قبال این هزینه چی گرفت؟ دعا کنه برای ما، ما رو شفاعتمون کنه. میخوام مناجاتی بگم، مادر ما ارزشش رو نداریم، بین در و دیوار به خاطر ما این همه صدمه تحمل کنیم. مادر گوش نمیده به حرفای بچهش، مراقبت میکنه، از جان مایه میگذره. من ندیدم یک مادر 18 ساله اینقدر برا بچه‌هاش کتک بخوره، اینقدر صدمه ببینه. خیلی حق به گردن مادرن، برا مراقبت ما، برا حفظ ما. حالا اینا روز قیامت میفهمیم. بذار بزرگ بشیم، بچه‌ها وقتی بزرگ میشن برمیگردن، مادر اینجوری ما رو پرستاری میکرده؟ اینجوری؟ یه روزی ما هم بزرگ میشیم میفهمیم. صحرای محشر، مگر اینکه خدا یه دفعه دستکاری کنه حافظه ما رو، ما یه دفعه اونجا یه طوری بشه که از شرمندگی در بیاییم، خودشون اجازه ندن، ولی میمیریم، ما دوباره میمیریم برای ما. اون وقتی که دست به کمربند علی گرفت، اگر قلفز نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. داشت ما بچه هاشو نگه می داشت. دیدید یه مادری بخواد بچهشو نگه داره بزننش؟ ظاهر ماجرا امیرالمؤمنین بود، باطنش همه مؤمنین بودن، نه فقط امیرالمؤمنین، همه مؤمنین فرزندان او هستند. فکر میکنید برای چیه شما 1400 سال گذشته از داغ حضرت زهرا بازم تا میبرنه تو کوچه بنی هاشم زار زار گریه میکنی؟ مادر حق داره، نمیدونید چی کار کرده. تا روز قیامت برای گریه کنهای حسینش دعا کرده و دعاهای او از بین نمیره. فرمود والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. من عملشون رو بی اثر نمی کنم. کسانی که کشته شدن در راه خدا، اولین کشته شده در راه خدا بعد از پیامبر فاطمه دخترش بود، عملش تباه نمیشه. برای ما دعا کرده، مراقب ماست، مادر ما، ما همه بچه های او هستیم. مادر ما میدونه اگر امام ما بالای سر ما بود شاید ما گناهکار نمی شدیم، شاید آلوده نمی شدیم. مادر ما خیلی به گردن ما حق داره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.